از دریای سرخ خود چگونه میتوان گذشت؟ به قوم بگو که پیش بروند. سفر خروج 15-14. یکی از مصیبت بارترین حکایات کتاب مقدس ماجرای عبور قوم یهود از دریای سرخ است. موسی آنها را از زمین مصر از خانه بندگی و اسارت بیرون می برد، اما مصریان آنها را تعقیب کردند. قوم یهود نیز چون بیشتر مردم دوست نداشتند به خدا توکل کنند. از این رو میان آنها زمزمه افتاد و به موسی گفتند آیا این آن سخن نیست که به تو در مصر گفتیم که ما را بگذار تا مصریان را خدمت کنیم، زیرا که ما را خدمت مصریان بهتر است از مردن در صحرا. موسی به قوم گفت مترسید و بایستید و نجات خداوند را ببینید که امروز آن را برای شما خواهد کرد، زیرا مصریان را که امروز دیدید تا به ابد دیگر نخواهید دید. خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید. می توانیم بگوییم که موسی میخ ایمان را در قوم خود کوبید، زیرا آنها ترجیح میدادند که برده تردیدها و ترسهای کهنه خود باشند. در اینجا مصر نماد یا مظهر تاریکی است، تا اینکه با جهشی عظیم به سوی ایمان از صحرا بگذرند و در عرض موعود خود قرار گیرند. به راستی که پیش از رسیدن به عرض موعود باید از صحرا گذشت. تردیدها و ترسهای کهنه پیرامون آدمی خیمه میزنند، اما همیشه کسی پیدا میشود تا بگوید به پیش برو. همیشه یک موسی بر سر راه انسان سبز میشود، گاه یک دوست و گاه شهود. و خداوند به موسی گفت چرا نزد من فریاد میکنی؟ قوم را بگو که کوچ کنند، به پیش بروند. و اما تو عصای خود را برافراز و دست خود را بر دریا دراز کرده آن را منشق کن تا قوم از میان دریا بر خشکی راه سپر شوند. پس موسی دست خود را بر دریا دراز کرد و خداوند دریا را به باد شرقی شدید تمامی آن شب برگردانیده دریا را خشک ساخت و آب را منشق گردید. و قوم در میان دریا بر خشکی می رفتند، برای ایشان بر سر راست و چپ دیوار بود و مصریان با تمامی اسبان و عرابها و سواران فرعون از عقب ایشان تاخته به میان دریا در آمدند و خداوند به موسی گفت دست خود را بر دریا دراز کن تا آبها بر مصریان برگردد و عرابها سواران ایشان. پس موسی دست خود را بر دریا دراز کرد و به وقت طلوع صبح دریا به جریان خود برگشت و مصریان به مقابلش گریختند و خداوند مصریان را در میان دریا به زیر انداخت و آبها برگشته عرابها و سواران و تمام لشکر فرعون را که از عقب ایشان به دریا آمده بودند پوشانید که یکی از ایشان هم باقی نماند. حال به یاد آورید که کتاب مقدس از یکایی که افراد سخن میگوید، یعنی حکایت صحرای تو و دریای سرخ تو و عرض موعود تو است. هر انسانی صاحب مراد دل و عرض موعودی است، منتها چنان اسیر مصریان یا همان اندیشه های منفی خود شده اید که همه اینها دور از دسترس و محال یا عالی تر از آن می نماید که بتواند پیش بیاید. توکل به خدا را نظریه ای بس مخاطره آمیز می پندارید. می ترسید مبادا صحرا از مصریان هم بدتر باشد و تازه از کجا معلوم که اصلا عرض موعود هم در کار باشد. ذهن استدلالی همواره از مصریان حمایت می کند، اما دیر یا زود چیزی خواهد گفت، پیش برو. و معمولا این یک موقعیت است که خواه ناخواه به سوی آن کشیده می شوید. مثلا یکی از شاگردانم که پیانیست ماهری است و در خارج از کشور موفقیت زیادی کسب کرده بود، با دفتری پر از قطعات بریده شده از روزنامه ها درباره کنسرت هایش و دلی خوش بازگشت. خیشاوندی به او علاقمند شد و گفت که از نظر مالی او را تأمین می کند تا در شهرهای مختلف کنسرت بدهد. مدیری برای اداره امور مالی و هزینه ها انتخاب کردند و ترتیب فروش بلیط ها را دادند. پس از یکی دو کنسرت چیزی از وجود باقی نماند. مدیر مالی همه پولها را به جیب زد. وقتی شاگردم برای نخستین بار نزدم آمد، وامانده و نومید و پریشان بود و آکنده از نفرت نسبت به آن مرد، آنچنان که این نفرت داشت او را از پا می انداخت. پول چندانی در بساط نداشت و تنها از عهده اجاره اتاقی سرد و بیرو بر می آمد که در آن دست و دلش به کار نمی رفت. در واقع در بندگی مصریان، یعنی نفرت و انزجار و تنگ دستی و محدودیت خیش بود. یکی از شاگردانم او را به یکی از جلساتم آورد. او نیز داستان خود را برایم بازگو کرد. گفتم نخست باید از نفرت ورزیدن به آن مرد دست برداری. به محض اینکه بتوانی او را عفو کنی، موفقیت تو به سویت باز خواهد گشت، چون تو داری به آیین عفو و بخشایش متشرف میشوی. این فرمان چنان عظیم به نظر میرسید که اطاعت از آن تقریبا محال مینمود. در این اثنا خیشاوند هم اقامه دعوی کرده بود تا پول را باز پس گیرد. زمان می گذشت و آنها به دادگاه احضار نمی شدند. از شاگردم دعوت شد که به کالیفرنیا برود. دیگر از این وضع رنجشی به دل نداشت و آن مرد را هم بخشیده بود. ناگهان پس از 4 سال او را به دادگاه احضار کردند. به محض اینکه به نیویورک رسید به من تلفن کرد تا شفاعت کنم و برای راستی و عدالت کلام لازم را بر زبان آورم. سر ساعت مقرر در دادگاه حاضر شدند، اما همه چیز خارج از دادگاه فیصله یافت. قرار شد که آن مرد ماهانه پول را بپردازد. سرشار از شادی نزدم آمد و گفت کوچکترین نفرتی از او به دل نداشتم. وقتی صمیمانه به او سلام علیک کردم حیرت زده شد. خیشاوند شاگردم نیز گفت که همه پول از آن او است. از این رو خود را با حساب بانکی پر از پولی مواجه دید. اکنون نیز چندی نخواهد گذشت که به عرض موعود خود خواهد رسید، زیرا از خانه بندگی نفرت و انزجار بیرون آمد و از دریای سرخ خود گذشت. خوشقلبی او نسبت به آن مرد آبها را از هم شکافت تا بتواند از روی زمین خشک رد بشود. زمین خشک نماد یا مظهر جوهری اساسی در زیر پا است و پا نماد فهم. موسی یکی از بزرگترین شخصیت‌های کتاب مقدس است. خداوند به موسی گفت که قوم خود را از مصریان بیرون ببرد. تنها رسالت او رویارویی با اکراه فرعون در رهایی دادن به بندگانی که آنها را استثمار کرده بود نبود. رسالت او برانگیختن عصیان در قومی بود که در زیر مشقت‌های کارفرمایان نیروی ابتکار خود را از دست داده بودند. رویارویی با چنین وضعی مستلزم نبوغی خارق العاده و اعتقادی راسخ و شهامتی عظیم و از خودگذشتگی کامل بود، یعنی صفاتی که تماماً در موسی وجود داشت. آری، از خودگذشتگی صفت بارز او بود. تا بدان جا که موسی را حلیم ترین انسان خواندند. همه ما اصطلاح به حلم موسی را شنیده ایم. او چنان در برابر فرمانهای خدا حلیم بود که از مقتدرترین انسانها شد. خداوند به موسی گفت و اما تو دست خود را برافراز و دست خود را بر دریا دراز کرده آن را منشق کن تا قوم از میان دریا بر خشکی راه سپر شوند. از این رو او که هرگز شک به دلش راه نمیافت به قوم گفت به پیش بروید. واقعا که چنین فرمانی جرأت و شهامت بسیار میخواست. به پیش راندن افرادی بیشمار به میان دریا با این ایمان کامل که غرق نخواهند شد و اما معجزه را بنگرید. و خداوند دریا را به باد شرقی شدید تمامی آن شب برگردانیده، دریا را خشک ساخت و آب منشق گردید. اکنون به یاد داشته باشید که چه بسا این معجزه همین امروز برای خودتان پیش بیاید. همین حالا به مشکل خود بیاندیشید. شاید از بس که در اسارت فرعون تردیدها و ترسها و نومیدیهای خود زیسته اید، نیروی ابتکار خود را از دست داده اید. به خود بگویید به پیش برو. و خداوند دریا را به باد شرقی شدید تمامی آن شب برگردانید. و این باد شرقی شدید یعنی یک عبارت تأکیدی نیرومند. مثلا اگر مشکل شما مسئله مالی است مدام بگویید روزی رسان من خدا است و شگفتی های عظیم شادی بخش من هم اکنون در پرتو لطف الهی و از راه های عالی به سویم می شتابند. به ما گفتند که خداوند معجزات خود را به شیوه های اسرارآمیز به انجام می رساند، یعنی از راه های حیرت انگیز و غیر منتظره. به محض اینکه کلام لازم را بر زبان آوردید و برکت و نعمت طلبیدید، باد شرقی را وزانده اید. پس بر دریای سرخ تنگدستی و محدودیت خود بتازید، یعنی دست به کاری بزنید که بیباکی شما را نشان دهد. مثلا از یکی از شاگردانم دعوت شده بود که در گردشگاه تابستانی که بسیار متداول و باب روز بود به دیدار دوستانش برود. او که به علت مدت‌ها زندگی در ییلاق اضافه وزن پیدا کرده بود جز لباس‌های پیشاهنگی چیزی نداشت که بپوشد. حال آنکه برای چنین جایی لباس‌ها و صندل‌های متنوع و تزیینات عصرانه لازم داشت که نمی‌دانست چطور آنها را تهیه کند، چون دعوتی بود ناگهانی و او نیز در آن لحظه پولی در دست نداشت. برای مشورت نزدم آمد. گفتم به گواهی دل خود گوش کن، دل تو به تو می‌گوید که چه باید بکنی. گفت ترسی به دل ندارم، پدرم افتاده که در هر حال بروم. پس برای خود در اتومبیلی جایی پیدا کرد و رفت. به خانه دوستش که رسید استقبال گرمی از او به عمل آمد. آنگاه میزبانش با لحنی حاکی از خجلت گفت امیدوارم کاری که کردم تو را نرنجاند، چون چند دست لباس و صندل عصرانه را که هیچگاه به تن نمی کنم در اتاقت گذاشتم که نمی دانم به درد تو می خورند یا نه. شاگردم با اظهار خوشحالی به دوستش اطمینان داد که از همه آنها استفاده خواهد کرد و انگار که آن لباسا به تن او دوخته شده بود. در واقع او بر دریای سرخ خود تاخته و از روی زمین خشک عبور کرده بود. آبهای دریای سرخ من از هم می شکافند و از روی زمین خشک می گذرم. همکنون به سوی عرض موعود خود پیش می روم. پاسبان دروازه و من پاسبان بر شما گماشتم که می گفتند به آواز کرنا گوش دهید. کتاب ارمیا 17:6. همه ما باید بر دروازه اندیشه های خود پاسبانی بگماریم. پاسبان دروازه همان هوشیاری برتر است. این قدرت به ما داده شده تا اندیشه های خود را انتخاب کنیم. اما از آنجا که هزاران سال در اندیشه تبار دنیا زیسته ایم، مهار کردن آنها محال می نماید و این اندیشه ها بسان گله رمیده گوسفندان به ذهن ما هجوم می آورند. اما یک سگ گله به تنهایی نیز می تواند گوسفندان هراسان را مهار و به داخل آغول هدایت کند. فیلمی دیدم درباره سگ گله ای که عهده‌دار مهار کردن گوسفندان بود. جز سه گوسفند همه را دور هم گرد آورده بود. این سه مقاومت می‌کردند و برای نشان دادن اعتراض بعبع‌کنان پاهای جلویی خود را در هوا تکان می‌دادند. سگ تنها کاری که کرد این بود که آرام در برابرشان نشست و چشم از آنها بر نداشت، بدون هیچ تهدید یا او تنها نشست و عزم خود را نظاره کرد. چندی نگذشت که گوسفندان سرجنبان وارد آغول شدند. ما نیز باید بیاموزیم که به همین شیوه اندیشه های خود را مهار کنیم، با عزمی جزم و آرام، نه با زور و فشار. هنگامی که اندیشه های ما در فغان و در قوقا است، یک عبارت تأکیدی را برمیگزینیم و پیاپی تکرارش میکنیم. شاید همیشه نتوانیم اندیشه های من را مهار کنیم، اما کلام خود را میتوانیم در اختیار گیریم. تکرار بر ذهن نیمه هوشار اثر میگذارد و آنگاه بر موقعیت تسلط میابیم. در باب ششم کتاب ارمیا میخوانیم: و من پاسبان بر شما گماشتم که میگفتند به آواز کرنا گوش دهید. شادمانی و توفیق شما در زندگی بستگی دارد به پاسبانی که بر دروازه اندیشه های خود میگمارید، زیرا این اندیشه ها دیر یا زود در برون متبلور می شوند و عینیت می یابند. مردم فکر می کنند که با فرار از موقعیتی ناخوشایند می توانند از شر آن خلاص شوند، بی خبر از اینکه به هر کجا بروند با همان وضع روبرو خواهند شد و آنقدر این تجربه ها در زندگی آنها تکرار می شود تا درس هایی را که باید بیاموزند فرا گیرند. این آرمان را در فیلم جادوگر شهر زمرد هم می بینیم. دروتی دخترک خردسال بسیار اندوهگین است، چون زن بدجنس دهکده میخواهد سگش توتو را از او بگیرد. از شدت ناامیدی نزد عمه اما و عمو هنری میرود تا راز دلش را با آنها در میان بگذارد، اما آنها که هزار کار و گرفتاری دارند به او میگویند بدو برو پی کارت. دخترک به سگش توتو میگوید: آن بالا بالاها، بالای آسمانها، آنجا که همه مردم خوشبختن و حتی یک آدم بدجنس هم پیدا نمیشود، یک جای خیلی عالی هست که میخواهم آنجا باشم. ناگهان تونبادی از جانب کانزاس میآید و دروتی و توتو را بلند میکند و به بالای آسمان به شهر زمرد میبرد. ابتدا همه چیز خوب و خوش به نظر می رسد، اما دوباره همان تجربه ها و ترس های قدیمی از نو سر بر می آورند. اکنون زن بدجنس دهکده به پیرزن جادوگر وحشتناکی بدل شده که باز قصد روبودن توتو را دارد و حالا چقدر دلش می خواست که می توانست به دهکده خود در کانزاس بازگردد. اما به او گفتند که بهتر است جادوگر شهر زمرد را پیدا کند، چون او بسیار نیرومند است و میتواند خواستش را برآورد. دروتی هم جستجو آغاز میکند تا جادوگر شهر زمرد را پیدا کند. در راه مترسگی را میبیند که چون مغز ندارد بسیار ناراحت است. مردی آهنی را میبیند که چون قلب ندارد بسیار ناراحت است. و به شیری بر میخورد که چون دل و جرأت ندارد بسیار ناراحت است. دروتی هم به آنها میگوید: بیایید همگی نزد جادوگر شهر زمرد برویم. هرچه بخواهیم او به ما میدهد. یک مغز به مترسگ و یک قلب مرد آهنی و دل و جرأت به شیر. در راه با تجربه های وحشتناکی روبرو میشوند، چون جادوگر بدجنس تصمیم گرفته دروتی را به چنگ آورد تا توتو و دمپایی یا قوطی رنگی را که از دروتی محافظت میکند بدزدد. عاقبت به قصر جادوگر شهر زمرد میرسند و سراغ او را میگیرند، اما همه پاسخ میدهند که تاکنون کسی نتوانسته او را ببیند، چون جادوگر به طرز اسرارآمیزی در قصر زندگی میکند. اما به کمک فرشته خوب شمال وارد قصر میشوند و در آنجا میبینند که جادوگر همان شعبده باز قلابی است که در دهکده دروتی در کانزاس زندگی میکند. همه ناامید میشوند چون فکر میکنند دیگر نمیتوانند به آرزوی خود برسند. اما فرشته خوب شمال به آنها نشان میدهد که پیشاپیش به آرزوی خود رسیدند. از آنجا که مترسک هرگاه با حادثه‌ای روبرو میشد، ناچار بود تصمیم بگیرد که چه کند مغز پیدا کرده است. مرد آهنی متوجه میشود که دروتی را دوست دارد، پس قلب پیدا کرده است. شیر هم پر دل و جرأت شده، چون هرگاه که ماجرای پیش میآمد مجبور بود دل و جرأت نشان بدهد. فرشته خوب شمال از دروتی میپرسد تو از تجربه های خود چه آموختی؟ و دروتی پاسخ میدهد آموختم که چیزی که میخواهم در خانه خودم و در حیات خودم است. آنگاه فرشته خوب شمال عصای سحرآمیزش را بلند میکند و دروتی دوباره به خانه اش باز میگردد. در همین حال دروتی از خواب بیدار می شود و می فهمد که مترسک و مرد آهنی و شیر همان مردهایی هستند که در مزرعه عمویش کار می کنند و خیلی هم خوشحالند که دروتی دوباره برگشته پیش آنها. این قصه به ما می آموزد که اگر از مشکلات خود بگذریم آنها ما را تعقیب خواهند کرد. از هیچ وضعیتی ناراحت نباشید تا وزن و سنگینی خود را از دست بدهید. یک قانون سری بی‌اعتنایی هست که می گوید هیچ یک از اینها تکانم نمی دهد. به زبان روزمره می توانیم بگوییم هیچ کدام از اینها ناراحتم نمی کند. وقتی که دیگر از هیچ چیز آزرده نشدید، ناراحتی های برونی هم ناپدید می شوند. به محض اینکه چشمانت معلمان تو را ببیند، معلمان تو ناپدید خواهند شد. و من پاسبان هایی بر شما گماشتم که می گفتند به آواز کرنا گوش دهید. کرنا سازی است که در روزگار قدیم برای جار زدن و آگاهیدن مردم از احکام و خبرها و پیروزی به کار می رفت. هرگاه به اهمیت هر اندیشه و هر کلمه پی ببرید، عادت می کنید که در هر اندیشه و هر کلمه خود دقت به خرج دهید. تخیل که آن را قیچی ذهن خواندند، پیوسته در حال بریدن رویدادهایی است که در زندگیتان رخ می دهد. چه بسیارن افرادی که تصاویری که میبرند زایده ترس است، یعنی به دیدن چیزهای سرگرمند که دارای طرح الهی نیستند. اما آن کس که صاحب یک چشم است تنها حقیقت را میبیند. نگاه او از شر میگذرد و آن سوی شر را میبیند و میداند که از آن خیر برخواهد خواست. او هرچی بی‌عدالتی را به عدالت بدل میکند و هر کس را که به ظاهر دشمن است با خیرخواهی خود خلع سلاح میکند. در اساطیر سیکلوپ نژادی از غول‌هایی که ظاهراً در سیسیل می‌زیستند می‌خوانیم که این غولان تنها یک چشم در میان پیشانی داشتند. قوه تخیل در میان پیشانی وسط ابروان جای دارد. از این رو این غول‌های افسانه‌ای نیز زایده این آرمانند. براسی هم که انسان یک چشم غولی است، زیرا هر اندیشه او اندیشه سازنده و هر کلمه او کلام اقتدار خواهد بود. باشد که چشم سوم پاسبان دروازه باشد. چراغ بدن چشم است، پس هرگاه چشمت بسیط باشد تمام بدنت روشن بود. با چشم بسیط یا دیده مفرد بدن به چشم معنوی تن نور تحول خواهد یافت، آفریده به صورت و شبیه خیال خدا. با آن دیده باطن که مشیت الهی را میبیند و عالم آرامش و فراوانی و نیکخواهی را میتوان جهان را رهانید. به حسب ظاهر داوری مکنید، بلکه به راستی داوری نمایید. و قومی بر قومی شمشیر نخواهند کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت. قانون سری بی‌اعتنایی یعنی آزرده نشدن از ظاهر مخالف امور و دست نکشیدن از اندیشه سازنده، زیرا سرانجام پیروز خواهند شد. قانون معنویت فراتر از قانون کارما است. این از آن گرایش ذهنی که شفا دهنده یا درمانگر باید در برابر بیمار خود دارا باشد. بی‌اعتنا به ظواهر امور، خواه تنگ دستی و خواه بیماری و خواه فقدان، در ذهن و تن امور بیمار خود تحول ایجاد می‌کند. آیه ششم از باب 31 کتاب ارمیا مژده شادی بخش می‌دهد، زیرا انسانی رها از هر گونه تفکر منفی را تصویر می‌کند. زیرا روزی خواهد بود که دیدبانان بر کوهستان افرایم ندا خواهند کرد که برخیزید و نزد خدای خود برایید. پاسبان دروازه نمی خوابد و به خواب نمی رود. او که حافظ توست نخواهد خوابید. اوست چشمی که از قوم محافظت می کند. اما آن کس که در عالم اندیشه‌های منفی زندگی می کند از این دیده باطن بی خبر است. چه بسا گهگاه بارقه‌های شهود یا اشراق را ببیند، اما باز به دنیای آشفتگی ها باز می گردد. مهار کردن کلمه ها و اندیشه ها مستلزم عزمی جزم و بیداری ابدی است. هرچه اندیشه ترس و شکست و نفرت و بدخواهی باید از هم بپاشد و نابود گردد. هر نهالی که پدر آسمانی من نکاشته کنده شود. تکرار آیه بالا تصویر از ریشه درآوردن علف‌های هرز باغ را به ذهن می‌آورد. این علف‌های هرز کنده شده خشک می‌شوند چون دیگر خاکی نیست تا به آنها خوراک برساند. وقتی به اندیشه‌های منفی توجه می‌کنید، به آنها بال و پر می‌دهید. قانون سری بی‌اعتنایی را به کار گیرید، یعنی هرگز نسبت به اندیشه‌های منفی علاقه‌مندی نشان ندهید. چندی نمیگذرد که لشکر بیگانگان را از گرسنگی نابود خواهید کرد و ذهنتان سرشار از آرمان‌ها و اندیشه‌های الهی تنها آن را خواهد خواست که خدا برایتان می‌خواهد. یک ضرب‌المثل چینی می‌گوید آدم عاقل دوخت و دوز لباسش را به یک خیاط ماهر می‌سپارد. پس شما نیز طرح زندگیتان را به دست طراح الهی بسپارید تا همواره خود را در اوضاع و شرایطی عالی و بی‌همسا بیابید. مکانی که ایستادم زمین مقدس است. همکنون طرح الهی زندگیم جاری می شود و با پیوندی ناگسستنی در حال و مقامی قرار می گیرم که اوضاع و شرایط آن همواره عالی و بی همتا است. راه فراوانی. آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود. کتاب ایوب 24:22. و اگر شرارت را از خیمه خود دور نمایی و اگر گنج خود را در خاک و طلای اوفیر را در سنگهای نهرها بگذاری، آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود. زیرا در آن وقت از قادر مطلق تمتع خواهی یافت و روی خود را به طرف خدا برخواهی افراشت. نزد او دعا خواهی کرد و او تو را اجابت خواهد نمود و نذرهای خود را ادا خواهی ساخت. امری را جذب خواهی نمود و برایت مقرر خواهد شد و روشنایی بر راه‌هایت خواهد تابید. راه فراوانی خیابانی یک طرفه است، یعنی راه برگشت ندارد. یا با سر به سوی تنگ دستی می روی یا به سوی فراوانی. زیرا صاحب هوشیاری توانگر و صاحب هوشیاری ناتوان هر دو روی یک خیابان ذهنی گام بر نمی دارند. مشیت الهی برای هر انسان خزانه ای است بیکران. منتها انسان دولتمند هرگاه که بخواهد به این خزانه دسترسی دارد، زیرا اندیشه های توانگر پیرامونی غنی می آفرینند. اندیشه های خود را عوض کنید تا در یک چشم به هم زدن همه اوضاع و شرایطتان عوض شود، زیرا جهان شما تبلور آرمان ها و کلام خودتان است و دیر یا زود حاصل کلمه ها و اندیشه های خود را درو خواهید کرد. کلمات به سان اجسام یا نیروهای مدام در حرکتند تا در موسم خود به زندگی آفرینندگان خود بازگردند و ثمره خود را بازگیرند. مردمانی که پیوسته از تنگ دستی و شکست و محدودیت سخن میگویند همانها را خواهند دروید. آن که از بخت خود گلایه کند به ملکوت نعمت در نمی آید. زنی را می شناسم که از توانگری کوچکترین شناختی نداشت. عوض این که لباسهای نو بخرد، لباسهای کهنه‌اش را رفو می کرد. محتاط بود مبادا ولخرجی کند. مدام به شوهرش گوش زد می کرد که اسراف نکند. یک ریز می گفت هرگز چیزی را که استطاعت خریدش را نداشته باشم نمی خواهم. از آنجا که استطاعت چندانی نداشت، چیز زیادی هم نداشت، اما یک بار دنیای او در هم ریخت، چون شوهرش خسته از خوردگیری ها و اندیشه های محدود او به تنگ آمد و او را ترک کرد. زن دلسرد و ناامید روزها را به شب می رساند تا اینکه یک روز کتابی درباره معبد الطبیعه به دستش افتاد که از نفوذ کلام و قدرت اندیشه سخن می گفت. زن تازه فهمید که با طرز تفکر نادرست خود آن همه تجربه ناخوشایند را به زندگی خود فرا خوانده است. از ته دل به اشتباهات خود خندید. بر آن شد که از خطاهای گذشته سود بجوید و عزم خود را جزم کرد تا قانون فراوانی و توانگری را به اثبات برساند. بیباکانه همه پولی را که داشت خرج کرد تا ایمان خود را به خزانه غیبی برکت و نعمت خود نشان دهد. فقط به خدا توکل کرد و برای کامیابی و کامرانی چشم امید خود را به او دوخت. دیگر کلمه‌ای درباره کمبود و محدودیت و تنگدستی بر زبان نیاورد. کوشید تا مدام خود را دولتمند احساس کند و ثروتمند به نظر آورد. دوستان قدیمی او دیگر نمی‌توانستند او را بشناسند. با جهشی عظیم به راه فراوانی افتاده بود. ثروتی که در سراسر عمرش ندیده بود به سوی او سرازیر شد. درها و دروازه‌های غیر منتظره گشوده می‌شدند و راه‌ها و چاره‌های حیرت انگیز بر سر راهش قرار می‌گرفت و در کاری که کوچکترین آموزشی برای آن ندیده بود بسیار موفق شد و خود را بر زمین معجزه یافت. راستی چه شده بود؟ کیفیت کلمات و اندیشه‌های خود را عوض کرده بود. دل خود را به خدا سپرده بود و در همه کارهایش به خدا توکل کرده بود. بارها در آخرین لحظه به خواسته‌اش رسید. حاجتی نداشت که بی پاسخ مانده باشد، چون مدام گودال‌های خود را حفر می‌کرد و بی‌وقفه سپاس می‌گذارد. تازگی یک نفر به من تلفن کرد و گفت عاجزانه دنبال کار می‌گردم. گفتم عاجزانه دنبال کار نگرد، شادمان جستجویش کن، چون عیسی مسیح بزرگترین استاد ما بعد الطبیعه می‌گوید برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با دعا و شکرگزاری خواسته های خود را به خدا عرض کنید. حمد و ثنا درها و دروازه ها را می‌گشاید، زیرا امید و انتظار همواره پیروز می‌شود. البته قانون بی‌غرض است و انسانی نادرست منتها صاحب اندیشه‌های غنی بی تردید ثروت و مکنت را به سوی خود می‌کشاند. منتها طبق گفته شکسپیر هر آنچه با نادرستی به دست آید توفیقی نامطلوب خواهد داشت، یعنی نه دیر می‌پاید و نه عاقبت به خیر خواهد شد. کافی از روزنامه‌ها را بخوانیم تا بدانیم راه خیانتکاران سخت است. به همین دلیل باید خواسته خود را مستقیم از خزانه کل طلبید و تنها خواستار آن چیزی بود که حق الهی آدمی است، در پرتو لطف الهی و به شیوهی عالی. برخی از مردم آسان به ثروت دست می‌یابند، منتها قابلیت نگهداری از آن را ندارند. گاه سر به هوا هستند و گاه به دلیل ترس و نگرانی ثروت خود را از دست می‌دهند. دوستی در یکی از کلاس‌هایم این حکایت را تعریف کرد. خانواده ای از اهالی شهرم که همیشه در فقر به سر می بردند، در حیات خلوت خود به ذخایر نفت دست یافتند و صاحب ثروتی کلان شدند. پدرشان به باشگاه گلف شهر پیوست. او که دیگر جوان نبود، از پس چنین ورزشی بر نیامد و روی زمین بازی جان داد. این رویداد همه افراد خانواده را در وحشت فرو برد. به فکر افتادند که مبادا خودشان هم ناراحتی قلبی داشته باشند و اکنون همه در التزام پرستارانی متخصص که مراقب هر ضربان قلب آنها هستند بستری اند. در اندیشه تبار دنیا مردم باید دلنگران چیزی باشند. آنها که دیگر دل و پس پول نبودند، دلهوره های خود را به دلشوره برای سلامت سپردند. قدیمی ها می گفتند که در آن واحد نمی توان صاحب همه چیز بود. می گفتن اگر چیزی به دست آوری چیزی دیگر را از دست می دهی. می گفتن خوش اقبالی دوام نخواهد داشت، عالی تر از آن است که دیر بپاید. اما عیسی مسیح گفت در جهان اندیشه دنیا برای شما زحمت خواهد شد، ولیکن خاطر جمع دارید، زیرا که من بر جهان اندیشه دنیا غالب شدم. در هوشیاری برتر الوهیت باطن هر انسان برای هر تقاضایی عرضه‌ای هست بیکران و خیر و خوشی او پایدار است و بی همتا. اگر به قادر مطلق بازگشت نمایی بنا خواهی شد از لحاظ هوشیاری، و اگر شرارت را از خیمه خود دور نمایی، و اگر گنج خود را در خاک و طلای اوفیر را در سنگ نهرها بگذاری، آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود. چه تصویر شکوهمندی از فراوانی و دولتمندی حاصل بازگشت به قادر مطلق از نظر هوشیاری. اما برای شخص عادی که زمانی بس دراز تنها به کمبود و تنگدستی اندیشیده است، بنا کردن یک هوشیاری توانگر بی نهایت دشوار است. شاگردی دارم که با تکرار این عبارت توفیقی عظیم را به سوی خود کشانده است. من دختر پادشاهم و پدر دولتمندم همکنون همه ثروتش را به پای من می ریزد. من دختر پادشاهم، همه چیز دست به دست هم می دهد تا راه را برایم بگشاید. چه بسیارند مردمانی که با اوضاع شرایطی که چنگی به دل نمیزند کنار می آیند، تنها به این دلیل که از نظر ذهنی تنبلتر از آنند که خود را بیرون از آن اوضاع و شرایط تصور کنند. برای به دست آوردن استقلال مالی باید از سر تا پا طلب و اشتیاق بود. باید خود را ثروتمند احساس کنید و غنی بدانید. بی‌وقفه برای ثروت و دولت تدارک ببینید و مدام خود را آماده کنید. چون طفلی خردسال شوید و وانمود کنید که ثروتمندید. چون آن وقت با امید و انتظار بر ذهن نیمه هوشیار اثر می‌گذارید. تخیل یا قیچی ذهن کارگاه آدمی است. یعنی انسان در آنجا رویدادهای زندگی خود را می‌برد و می‌دوزد. هوشیاری برتر حیطه الهام است و شهود و مکاشفه و اشراق. شهود یعنی گواهی دل، یعنی همان که ضمن صحبت میگوییم به دلم افتاد. هوشیاری برتر عرصه آرمانهایی است در منتهای کمال. نابغه بزرگ اندیشه های خود را از این عرصه میستاند. جایی که رویا یا همان تخیل نیست، قوم گردن کش میشوند. اگر مردمان توانایی تصور خیر و خوشی خود را از دست بدهند، هلاک و یا تباه و فنا میشوند. مقایسه ترجمه انگلیسی و فرانسوی کتاب مقدس جالب توجه است. در عهد عتیق آیه 21 از باب 22 کتاب ایوب می‌خوانیم که پس حال با او انس بگیر و سالم باش و به این منوال نیکویی به تو خواهد رسید. در ترجمه فرانسوی آن می‌خوانیم که به خدا متوسل شو تا در آرامش باشی، زیرا به این ترتیب شادمان خواهی شد. در آیه 23 می‌خوانیم اگر به قادر مطلق بازگشت نمایی بنا خواهی شد و اگر شرارت را از خیمه خود دور نمایی. در ترجمه فرانسه می‌خوانیم اگر به قادر مطلق بازگشت نمایی از نو برقرار خواهی شد و اگر شرارت را از خیمه خود دور نمایی. در آیه 24 می‌خوانیم و اگر گنج خود را در خاک و طلای اوفیر را در نهرها بگذاری، آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود. اما در ترجمه فرانسه به ترجمه کاملا تازه و حیرت انگیز برمی‌خوریم که می‌گوید طلا در خاک و طلای اوفیر را میان سنگریزه‌های سیلاب‌ها افکن، آنگاه قادر مطلق طلای تو، نقره تو و گنج تو خواهد بود. این بدان معنا است که اگر همه اتکای آدمی به خزانه عینی خیشتن است، همان بهتر که دار و ندار خود را به خاک درافکند و برای طلا و نقره و گنج تنها به قادر مطلق توکل کند. دوستی حکایت کشیشی را برایم بازگو کرد که برای بازدید از یک دیر به فرانسه رفته بود. هر روز راهبه ها کودکان زیادی را اطعام می کردند، اما آن روز بی‌آذوقه مانده بودند. یکی از راهبه ها با ناامیدی به کشیش گفت که غذایی ندارند و بچه ها باید گرسنه بمانند. راهبه گفت که جز یک سکه نقره، مثلا یک سکه 10 تومانی، پول دیگری در بساط ندارد، در حالی که بچه ها به غذا لباس احتیاج دارند. کشیش گفت سکه را به من بده. راهبه سکه را به او داد. کشیش هم آن را از پنجره بیرون انداخت و گفت اکنون تنها به خدا توکل کن، منتها با ایمانی کامل. هنوز جمله کشیش تمام نشده بود که دوستان از راه رسیدند با غذا و هدایا و پول فراوان. این بدان معنا نیست که همه دار و ندار خود را دور بیاندازید، منتها به آن متکی نباشید، به خزانه غیبی خود تکیه کنید، یعنی به خزانه خیال. پس بیایید از همکنون با خدا انس بگیریم تا او به ما آرام جان بخشد، زیرا او طلای ما و نقره ما و گنج ما خواهد بود. امیدم به مکاشفه و الهام از طریق شهودم نقره فراوان خواهم داشت. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. مزمور 1:23. مزمور 23 را می توان کلید پیام‌های کتاب مقدس خواند. این مزمور به آدمی مژده می دهد که اگر به این شناخت یا اعتقاد برسد که خداوند شبان او است و عقل کل همه نیازهای او را برمی آورد، محتاج به هیچ چیز نخواهد بود. اگر هم اکنون به این اعتقاد برسید، از همین حالا تا ابدالآباد همه نیازهایتان برآورده خواهد شد و بیدرنگ هر آنچه را که نیازمند یا آرزومندید از فراوانی افلاک بیرون خواهید کشید، زیرا هر آنچه نیازمندید پیشاپیش بر سر راهتان قرار دارد. زنی ناگهان به این دل آگاهی رسید که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. با خزانه غیبی خود تماس حاصل کرد و خیشتن را فراسوی زمان و مکان یا و از اتکاب منابع برونی و عینی دست برداشت. اولین خواسته‌ای که برآورده شد، خواسته‌ای کوچک اما ضروری بود. به چند گیره بزرگ کاغذ نیاز فوری داشت، اما فرصت نداشت که برای خرید آنها به لوازم التحریر فروشی برود. وقتی داشت پی چیزی دیگر میگشت، صندوقچه کهنه‌ای را باز کرد و در آن 10-12 گیره بزرگ کاغذ پیدا کرد. احساس کرد که قانون کار خود را آغاز کرده است. بیدرنگ خدا را شکر کرد. پس از آن به پول نیاز داشت که آن نیز بیدرنگ از راه رسید. هر چه می‌خواست، چه کوچک و چه بزرگ، بر سر راهش قرار می‌گرفت. از آن هنگام این آیه ورد زبان او شد: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. مردم همیشه می گفتند درست نیست که انسان از خدا پول یا مال بخواهد، بی خبر از این که این اصل خلاق پدر درون در باطن خود ما است. معنویت راستین یعنی اثبات این حقیقت که خدا روزی رسان هر روز ما است، نه روزی رسانی گاه به گاه. عیسی مسیح از این قانون آگاه بود. به همین دلیل هرچه میخواست ظاهر میشد و بیدرنگ در اختیارش قرار میگرفت. از ماهی ها و قرص های نان گرفته تا پول از دهان ماهی. به محض اینکه آدمی به چنین شناختی برسد، از هرچه اندوختن و احتکار است دست می کشد. این بدان معنا نیست که نباید صاحب یک حساب بانکی عظیم یا سرمایه گذاری ها باشید. بدان معنا است که نباید به آنها تکیه کنید. چون اگر در مسیر چیزی از دست بدهید، در مسیر دیگر محبت ارزشمندتری به دست می آورید. در خانه مرد عادل گنج عظیم است و انبارهای ما پر شده به انواع نعمت ریزان شوند. اما چگونه باید با خزانه غیبی خود تماس حاصل کرد؟ از راه تکرار آن عبارت حقیقت که آدمی در آن بارقه ای از تحقق آرزو می‌بیند و در گوش جان او تنینی دلنشین می‌افکند. و این راهی نیست گشوده تنها برای تنی چند. خداوند می‌گوید چون که به من رغبت دارد او را خواهم رهانید و چون که به اسم من عارف است او را سرافراز خواهم ساخت. چون مرا خواند او را اجابت خواهم کرد. من در تنگی با او خواهم بود و او را نجات داده معزز خواهم ساخت. آری، خداوند شبان تو و شبان من و شبان همه است. خدا آن خرد لایتناهی است که رسالت او برآوردن نیاز آدمی است. توجیه این امر آن است که آدمی مجری امور الهی است. عیسی مسیح گفت من و پدر یک هستیم. می توانیم این آیه را به این صورت برگردانیم که من و اصل عظیم خلاق کائنات یکسان و یگانه ایم. آدمی تنها زمانی دچار کمبود می شود که تماس خود را با این اصل خلاق از دست بدهد. باید به آن توکل کامل داشت، زیرا خرد ناب است و قادر مطلق و راه انجام را می داند. اما ذهن استدلالی و اراده شخصی راه‌ها را مسدود می کنند. طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد. بیشتر مردم اگر در دنیای عینی دستاویزی برای تمسک نداشته باشند، بیمناک و وحشت زده می شوند. زنی نزد درمانگری رفت و گفت زنی بیکس و فقیر رو درماندم و جز خدا پشت و پناهی ندارم. درمانگر در پاسخ گفت اگر خدا پشت و پناه تو است پس دیگر نگران چی هستی؟ چون باید ملکوتی را که از ابتدای عالم برای تو آماده شده است به میراث گیری. زنی نالان و اشک ریزان به من تلفن کرد. از وضع کسب و کار خیلی نگرانم. گفتم اما وضع کار خدا همیشه یکسان و عالی است. خداوند شبان تو است. محتاج به هیچ چیز نخواهی بود. بازرگانی بسیار موفق که همه کارهای خود را بر اساس تعالیم حقیقت به انجام میرسان گفت مشکل بیشتر مردم این است که به شرایط معینی خو میگیرند و تخیل چندان نیرومندی ندارند که آنها را به پیش براند تا چاره ها و تدابیر تازه پیدا کنند. تقریبا همه موفقیت های عظیم بر پایه یک شکست بنا شده اند. شنیدم که چون در برادوی دیگر به کسی احتیاج نداشتند که لالبازی در بیاورد، ادگارد برگن کار خود را از دست داد. نوئل کاوارد او را برای برنامه رادیویی رودی والی در نظر گرفت و او و چارلی مک‌کارتی یک شبه به شهرت رسیدند. در یکی از جلساتم داستان مردی را حکایت کردم که آنقدر فقیر و دلسرد بود که عاقبت به همه چیز خاتمه داد. چند روز بعد اطلاعیه‌ای برایش رسید که ثروتی کلان را به ارث برده است. یکی از شاگردانم پرسید یعنی درست 3 روز پس از آنکه جان ما به لب برسد به آرزوی خود میرسیم؟ گفتم آری، فریب تاریکی پیش از سحر را نخورید. چه خوب است که گهگاه انسان به تماشای سحر برود تا با همه وجود یقین یابد که آفتاب بی تردید طلوع خواهد کرد. تجربه‌ای مربوط به چند سال پیش به یادم آمد که آن را برایتان می نویسم. دوستی داشتم که در بروکلین نزدیک پارک پراسکپت زندگی می کرد. خیلی دوست داشت که کارهای غیر معمول انجام بدهد. به من گفت حتما یک روز به دیدنم بیا. صبح زود بلند می شویم و برای تماشای طلوع آفتاب به پارک پراسکپت می رویم. اول نپذیرفتم، اما بعد به دلم افتاد که باید تجربه دلچسبی باشد. تابستان بود، نزدیک 4 صبح بیدار شدیم، دوستم و دختر خردسالش و من. هوا قیرگون بود. قدم زنان خیابان را پایین رفتیم و به در ورود پارک رسیدیم. چند پاسبان با کنجکاوی نگاهمان می‌کردند. دوستم در منتهای وقار به آنها گفت که به تماشای طلوع آفتاب می‌رویم. آنها هم انگار مجاب شدند. گردشکنان از میان پارک گذشتیم و به باغ زیبای گل سرخ رسیدیم. رگه صورتی کمرنگی از شرق پدیدار شد. آنگاه قرشی عظیم شنیدیم. از قرار معلوم نزدیک باغ وحش بودیم و همه حیوانات به سحر سلام می‌گفتند. شیرها و ببرها می غریدند، کفتارها می خندیدند، صدای زوزه و شیهه می آمد. انگار هیچ حیوانی نبود که حرفی برای گفتن نداشته باشد. آخر روزی تازه از راه می رسید. به راستی الهام بخش بود. نور در لابلای درختان می خزید و همه چیز حالتی غیر زمینی داشت. همچنان که هوا نرم نرمک روشن‌تر می‌شد، سایه‌هامان به جای اینکه پشت سرمان باشد، پیش رویمان بودند. سحرگاه روزی تازه برمی‌آمد و این همان سحرگاه شگفت‌انگیزی است که پس از مدت زمانی تاریکی به سراغ یکایک که ما می‌آید. سحرگاه کامیابی و شادمانی و فراوانی شما نیز بی‌تردید فرا می‌رسد. هر روز روزی از پر اهمیت. به همین دلیل آن شعر اعجاب‌انگیز سانسکریت می‌گوید: پس نیک به این روز بنگر، چنین است درود سحرگاهان. در همین روز خداوند شبان تو است و در همین روز محتاج به هیچ چیز نخواهی بود، زیرا تو و این اصل عظیم خلاق یکسان و یگانه اید، زیرا پدر در من است و من در او. مزمور 34 مبشر ایمنی است و با ستایش خدا شروع می شود. خداوند را در هر وقت متبارک خواهم گفت. تسبیح او دائما بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فخر خواهد کرد. و اما طالبان خداوند را به هیچ چیز نیکو کمی نخواهد شد. طلب خداوند یعنی آدمی باید نخستین گام را بردارد و حرکت را آغاز کند. به خدا تقرب جویید تا به شما نزدیکی نماید. اما راه‌های طلب خداوند عبارتند از تکرار عبارت‌های تأکیدی، امید و انتظار و تدارک دیدن و آماده شدن برای خیر و خوشی خود. اگر موفقیت بطلبید اما برای شکست تدارک ببینید، همان چیزی را خواهید ستان که برایش تدارک دیده اید. در کتابم بازی زندگی و راه این بازی حکایت مردی را نقل کردم که از من خواست تا شفاعت کنم و کلامی بر زبان آورم تا همه قرض‌هایش پرداخت شود. اما پس از شفا و درمان تازه گفت: حالا دارم فکر میکنم که اگر نتوانم پولشان را بپردازم چه پاسخی به آنها بدهم. تا به شفا و درمان ایمان نداشته باشید نمیتواند کمکی به شما بکند، زیرا ایمان و انتظار است که با ایجاد تصویر تحقق آرزو بر ذهن نیمه هوشیار اثر میگذارد. در مزمور 23 میخوانیم: او روح مرا بر میگرداند. روح همان ذهن نیمه هوشیار است که باید با آرمانها و اندیشه های درست برگردانده شود، زیرا هر احساس ژرفی بر ذهن نیمه هوشیار آدمی اثر میگذارد و در امور او تجلی مییابد. اگر خود را شکست خورده بدانید، بی تردید شکست خواهید خورد، مگر اینکه این اعتقاد راسخ را در ذهن نیمه هوشیار خود نقش کنید که انسانی کاملا موفق هستید. و این کار با تکرار آن عبارت تأکیدی صورت می گیرد که با بارقه ای از تحقق آرزو بر دل می نشیند. دوستی در یکی از جلساتم گفت که وقتی از بیرون می رفت، تکرار این عبارت را به او توصیه کردم که زمینی که روی آن ایستاده ام زمین درویدن است. از قرار معلوم زندگیش بسیار بیرنگ و بو بود، اما این جمله به دلش نشست و کلمات زمین درو زمین درو در گوشهایش زنگ زد و بیدرنگ همه شگفتی‌های شادی بخش سر راهش سبز شدند. تکرار عبارت تأکیدی ضروری است، چون تکرار بر ذهن نیمه هوشیار آدمی اثر می‌گذارد. شاید در ابتدا نتوانید اندیشه خود را مهار کنید، اما کلام خود را که می‌توانید در کف اختیار بگیرید. عیسی مسیح گفت: از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. هر روز کلام درست و اندیشه های درست را اختیار کنید. قوه تخیل نیرویی از خلاق. دل خود را به حفظ تمام نگاه دارید، زیرا که مخرج های حیات از آن است. همه ما خزانه ای داریم که هرچه بخواهیم می توانیم از آن بیرون بکشیم. خزانه خیال. پس بیایید تا خود را ثروتمند و سالم و خوشبخت تصور کنیم و همه امور خود را سرشار از نظم الهی ببینیم. اما راه تحقق آرزو را به دست عقل کل بسپریم. او حربه هایی دارد که تو از آنها بیخبری و تدابیری که تو را به حیرت فرو خواهد برد. در مزمور 23 می‌خوانیم: سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی. این بدان معنا است که حتی در وضعیت خصمانه که حاصل تردیدها و ترس‌ها یا انزجارهای خودتان است، راهی برای خروج از آن برایتان آماده شده است. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.